ساعت 1:00 بعد از ظهر در تهران، 9:30 دقیقه در اروپای مرکزی. سلام شنونده گرامی، در هر جای دنیا که هستید به شما روز بخیر میگم. من مهتاب وحیدیرات هستم، اینجا رادیو فرداست، با مشروع خبرها با شما هستم. بارک اوباما از عربستان راهی واشنگتن شد. تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس واگذار شد. جستجو برای یافتن سرنخ‌هایی از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی ادامه دارد. بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفرش به عربستان سعودی پایان داد و راهی واشنگتن شد. آقای اوباما روز جمعه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرده و به عربستان اطمینان داده است که نمی‌خواهد در مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافقی بی‌ارزش دست یابد. دو طرف همچنین درباره مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیل و بحران سوریه گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر سر بحران کریمه و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. باراک اوباما در این گفتگو با ابراز نگرانی در مورد اهداف مسکو، خواستار عقب نشینی نیروهای روسی از مرزهای اوکراین شد. رئیس جمهوری روسیه نیز که این تماس تلفنی به درخواست او برقرار شده بود، اظهار داشت که دولت اوکراین با مجازات نکردن افراطیون این کشور اجازه می‌دهد تا آنها دست به ارعاب غیر نظامیان بزنند. کاخ سفید روز جمعه همچنین از پیشنهاد پوتین برای تهیه طرحی جهت حل بحران اوکراین به روشی دیپلماتیک خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد مأموریت تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 گرفته شده است. بنابر این اطلاعیه، فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری در بازدید از منطقه تأکید کرده است که پاسداران انقلاب با هر اقدامی که امنیت و آرامش این منطقه را به مخاطره بیاندازد، به گفته او قاطعانه و کوبنده مقابله خواهد کرد. وزارت خارجه ایران کمیته ویژه‌ای را با هدف پیگیری مسئله مرزبانان ربوده شده به دست گروه جیش العدل تشکیل داده است. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران ابراهیم رحیم‌پور در این باره اعلام کرد وزارت خارجه کمیته‌ای را برای پیگیری و اقدام فوری در خصوص روشن شدن وضعیت این سربازان ایرانی اسیر تشکیل داده است. در حالی که جستجوگران استرالیا و چین میگویند سرنخ‌های جدیدی از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی یافتند، مقامات رسمی استرالیا میگویند هنوز ثابت نشده که اجسام شناور یافت شده متعلق به این هواپیما باشد. تیم‌های عملیات چند ملیتی روز گذشته اعلام کردند چند شیء شناور در آب‌های منطقه‌ای از اقیانوس هند یافتند. پس از آن کشتی‌هایی از چین و استرالیا به منطقه جستجو اعزام شدند. و مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که 1.5 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران به حسابهای واریز شده که ایران نمیتواند از آنها برداشت کند. به گفته این نماینده مجلس، این مبلغ به حسابهای ایران در عمان و سوئیس واریز شده، اما بانکهای خارجی از استرداد یا انتقال این وجوه به کشور جلوگیری میکنند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما من در ادامه ازتون دعوت میکنم همراه ما بمانید و بشنوید مجله جامعه رو، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. تمام سال 1393 رو با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. در آغاز سال 1393 باید از این همراهی تشکر کنم. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام به شما، سال نو با شما گرم و مهربان و همراه. خوش آمدید به اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال 1393. در این برنامه آغاز سال 1393 نگاهی می‌کنیم به تهران، اما نه تهران همیشگی، پایتختی که تنها در طول تعطیلات عید نوروز هر سال آرام می‌گیرد. تهران را هر وقتی از سال دود و سیاهی و سرب پوشانده. دیو سپید پای در بندش را اغلب تیره و تار می شود دید. دماوند همه سال در سرش آتش فشان دارد. حالا گیریم که فوران نمی کند. گیریم که همانطور آرام و صبور گنبد گیتی می ماند. ولی نه قله سفیدش را می شود دید، نه دامنه سبزش را. با این حال از میان همه 365 روزهایی که بر تهران بزرگ می گذرد، روزهایی هم روشن است. روزهای فروردینی شهر که انگار تمام سال را برای رسیدن به آنها تحمل می کند. خیلی ها می گویند تهران را در روزهای آغاز بهار نباید ترک کرد. می گویند از فروردین تهران نباید گذشت. تصویر فروردینی تهران تصویر محبوب خیلی هاست. تصویر شهری که پایتخت نشین ها می گویند حالا می شود به آن گفت تهران خودمان. اما در بهار تهران چه اتفاقی می افتد؟ برج و بارو و میدان ها و خیابان های شهر که جا به جا نمی شوند. برج ها همچنان سر به آسمان دارند و مراکز خرید حالا اگرچه خالی اما همچنان سر جای خود هستند. تاکسی ها کار خودشان را می کنند. کلاغ ها همان کلاغ های همیشگی و غروب ها همان غروب های 365 روز و کوچه های جنوب شهر همانطور تنگ و خسته که تمام سال بودند. غایب بزرگ نوروزی تهران اما ترافیک است. ترافیک پیاده ها و سواره ها، ماشین ها و موتورسیکلت ها. ترافیک سرسام‌آور بزرگ که در آخرین روزهای اسفند ماهی شهر به اوج می رسد و ساعتی قبل از تحویل سال تازه به کلی فرو می نشیند و قرار می گیرد. چیزی که تهران نوروزی را تا این حد خواستنی و بی تکرار می کند همین غیاب بزرگ است. غیاب ترافیک عظیم شهری که دود و بوق و آلودگی صوتی و محیطی آن هم موقتاً تعطیل می شود. ناصر کرمی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست:
معمولاً بهار که شروع میشه ما یک ترافیک 40% داریم که مال این مراکز آموزشی و مدارس و این هاست. درست از اول فروردین به بعد این ترافیک 40% دیگه از بین میره و تهران یک شهر واقعاً قابل تحمل، یک شهر با. اون موقع باید گفت آفرین به کریم خان که اولین بار ایشون پیشنهاد کرد تهران میشه پایتخت. همیشه گفته میشه که توان اکولوژیک تهران برای 4 میلیون نفر مناسبه. اگر تهران جمعیتش 4 میلیون نفر مونده بود، یکی از زیباترین پایتخت‌های دنیا بود الان. منتها خب به هر حال با یک توسعه لجام‌گسیخته این شد یک شهر 10 میلیون نفری. در ایام نوروز که شهر جمعیتش واقعا کم میشه، نزدیک میشه شاید به همون 4-5 میلیون نفری که توان واقعی این شهر است، ما چهره واقعی تهران رو می‌بینیم.
تهران نوروزی در حافظه جمعی ما کجاست؟ چه شکلی است و جزئیاتش را چگونه به یاد می‌آوریم؟ آنها که ایرانی بیرون از ایرانند و نوستالژی تهران را با خودشان همه جای دنیا میبرند، شاید بیش از شهروندان پایتخت نشین بتوانند به این پرسش پاسخ بدهند. آنها شاید بیشتر تهران را به یاد بیاورند. آسیه امینی، روزنامه نگار، شاعر و فعال حقوق زنان در نروژ، یکی از آنهاست.
چون در واقع خانواده من تو تهران زندگی نمی کنن و پدر مادرم شمال هستن، خودم هم شمالیم، طبیعتا تجربه من اینجوریه که هیچ نوروزی در تهران نبودم و همیشه نوروز رو بعد از 13 بدر تجربه کردم. یعنی نوروز آخر اسفند و نوروز بعد از 13 بدر همیشه ما درخت خشک تحویل دادیم، جوونه تحویل گرفتیم. یعنی موقعی که روزای آخر اسفند ما میرفتیم تهران هنوز قهوه‌ای بود. من عاشق تهرانی بودم که تازه جوونه زده. یعنی وقتی برمیگشتم از شمال تو خیابونا انگار که همه چیز برای من واقعا یه تولد بود. گاهی اوقات احساس میکردم این خیابونا رو نمیشناسم و خیلی افسوس میخوردم که این برگای سبز نورس خیلی روشن دوباره تیره بشن و شمشادی بشن و زمخت بشن، چون میدونستم اون وقتی که روشون نه یه وجب خاک و گرد و آلودگی نشسته که اصلا انگار سبزینه هاش توی آدمم حرکت میکرد، یعنی آدم رو هم سبز میکرد. به نظر من واقعا تهران فروردین بی نظیره.
مصطفی خسروی فعال سیاسی این روزها در ایتالیا است. او آخرین روز تهران را به یاد میآورد.
آخرین بهاری که من ایران بودم بهار 88 بود. همیشه فروردین و به خصوص اون 13 روز عید برای من که حداقل یکی از علاقه هام طبیعت گرد بود، دیدن قله دماوند از داخل تهران از روی پل سید خندان بدون هیچ گونه آلودگی جوی، بدون هیچ گونه غبار و گرد و غبار و ذرات معلق در هوا بود و این طرف یک جور صدا میکرد طبیعت ما رو که دماوند اینجاست، آسمون آبی میتونه باشه، شهر میتونه خلوت و آروم باشه و روزهای میتونه خیلی بهتر از اون زمستون سرد و سختی باشه که پشت سر گذاشتی. یه نوید میداد، فراخوان بود به اینکه میشه دوباره به کوه رفت، میشه دوباره به دریا رفت، میشه دوباره به کویر رفت. یه جای دیگه که من همیشه سعی میکردم توی ایام تعطیلات عید این فرصت دست میداد انتهای خیابون فاطمی بود. خیابون فاطمی اگه قرار میگرفتی دماوند دقیقاً در پایان خیابون فاطمی دیده میشد، انگار این کوه از ته اون خیابون بیرون اومده. این تصویرها از عید تهران، از 13 روز تعطیل تهران همیشه توی ذهن من هست و تهران پاکیزه رو برای من یادآوری میکنه.
محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری است و حالا در کانادا. میگوید ماجرای او و تهران بهاری از چند روز پیش از تولد دوباره و هر سالی بهار آغاز میشود.
حس من به بهار از ابتدای بهار نیست، از چند روز مونده به بهاره. یعنی هیجانی که چند روز مونده به اینکه بخواد وارد بهار بشیم و اینکه میخواد فصل عوض بشه و کره زمین دیگه داره تموم میشه اون دور زدنش. و تو اون لحظات من واقعا با تهران و با اون محلمون و اون هیجانات زندگی میکنم. یعنی هر شب نگاه میکنم، مثلا میگم امشب دیگه چهارشنبه سوریه، فردا مثلا چند روز دیگه به عید مونده. همین جوری رو میز جلو و با صحنه صحنه هاش هر شب فکر میکنم که خودم رو اونجا میبینم و خلوتی تهران، هوای تهران که میشه در واقع فقط تهران اون موقع دید. تهران با این حجم، با این شلوغی، با این هیجان، با این سر صدا، یه دفعه در حدود 3-4 روز اولش واقعا ساکت میشه.
حکایت نوشابه امیری روزنامه نگار و صدا پیشه اما به سالهای دورتری باز میگردد، به سالهای اول پس از انقلاب 1357 که ظاهرا آن موقع هم غیبت ترافیک تهران را زیبا و آرام و دلربا میکرده است.
به آخرین بهاری که تهران بودم واقعا انگار که سرنوشت اینطور بود که همه مشخصات دوران ما رو با هم داشته باشه. بهار کشور ما، زیبایی کشور ما، عید رو در کیش گذروندیم، 13 رو هم در باغ یکی از دوستان هنرمند در تهران در درکه. همین اون زیبایی ها و این رسوم و این آدم هایی که با مهر و عشق و تمام این حرف ها به طرف هم میرن تو این چند روز، اما تو بستر دورانی که میگذروندیم که گاهی وقتا در عین همه چیز رو با خود همه نوع احساس رو درش همزمان میتونیم پیدا بکنیم. رفته بودیم ما برای کیش با جمعی از دوستان و بچه ها و مادر بزرگا و اینا. بعد از 2-3 روز که اونجا بودیم خواستیم برگردیم، شب من و همسرم رو دادن و اونجا گرفتن و گفتن که نسبت شما با هم چیه. و اینا باور نمی کردن و قبول نداشتن، گفتن باید سند ازدواج داشته باشیم و ما فکر نمی کردیم که در 50 سالگی باید از این سند رو به خودمون ببریم. ما کیش رو با اون جزایر زیباش با خنده و عصبانیت ترک کردیم. بعد هم که این تعطیلات تو عید، این طولانی بودن تعطیلات که آدم هم از یک طرف خیلی خوشش میاد، خستگی هاشو در میکنه و از یک طرف شهر خلوت که آدم تازه توش احساس میکنه شهر خودشه و 13 اون جمعیتی که توی صفها و توی خیابون ها هستن و این فضای شادی که همه جا هست، این آش رشته‌ای که ظرفش همه جا میبینید. در باغ یک از دوستان باز اونجا این جشن رو گرفتیم، ولی باز هم با همین تناقضات برای رفتن به اونجا از مسیر ایرین رد شدیم و خب میدیدیم که آدم های زیادی توی اون از پشت اون دیوار زندگی میکنن. یعنی به یک جور کشیده شدن بین شادی و ناشادی.
و ناصر کرمی از تازه ترین بهار تهران گزارش میدهد، بهار 1393 و تهران خلوت آرام.
تهران در نوروز 93 مثل همه نوروزهای دیگه میتونم بگم شهر آروم، خلوت، خیلی با هوای خوبه. یعنی یه چنین معمولا ما توی آدمایی که دل مشغول منتزیست هستن توی نوروز میگیم که بله واقعیت تهران اینه. اون حرف ما ثابت میشه که اون آلودگی ها و اون چیزی که از تهرانی که شهر نچندان قابل تحمل میسازه مال عمدتا ترافیک هست دیگه، اون آلودگی هست که ما ایجاد میکنیم. تهران توی این هفته که گذشت شهر بسیار زیبا، هوای پاک، ترافیک خوب، خیابون‌های خلوت، همه چیز دوست داشتنی. ما یه ذره میگفتن، حالا من میپرسیدم مثلا از راننده تاکسی ها که امسال یه ذره کمتر خلوت شده، یه مقدار مسافرت ها انگار کمتر بوده، ولی خب کاملا باز به چشم میومد که شهر به هر حال داشت نفس تازه میکرد.
نایب رئیس شورای شهر تهران به خبرگزاری مهر گفته است که هر ایرانی باید دست کم یک بار تهران را به عنوان یک گردشگر ببیند و چه وقتی بهتر از نوروز و بهار که از همه سو میآید، هر سال خوشقول و وقت شناس و به موقع. اولین مجله جامعه رادیو فردا در سال 1393 رو شنیدید. من فهیمه خضرهیدری هستم. سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید و امیدوارم که جمعه دیگر هم منتظر مجله جامعه باشید. خدا نگهدار.